بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار در شرح و بیان سخنان دلنشین سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادی. توفیقی بود در طی شبهای گذشته بهرمند و برخوردار بودیم از فیوزات دلنشین این پهنه گسترده دانش و علم سجادی. دعا 43 رو خواندیم، دعا 44 رو بازگو کردیم و این انتهای دعا باقی مانده است که در این شب پایانی خدمت عزیزان در شب ولادت خود وجود و مبارک امام زین العابدین صاحب سخن انشاءالله به پایان خواهیم رساند. امام در ادامه مطالب دلنشینشون بعد از اینکه خواستند از خداوند سبحان که ان ملنا فیه فعدلنا، اگر خدایا ما در این ایام میل به این سو و اون سو کردیم و از صراط اعتدال و میزان خارج شدیم، ما را بازگردان و ما را به عدالت و به توازن و اعتدال برسان و برگردان. و این زغنا فیه فقومنا، اگر کجی و انحرافی از ما دست داد و از راه باز ماندیم و متوقف شدیم، ما را پابرجا کن، ما را پایا کن، پویا کن. و اگر شیطان و عدو تو بر ما دست یافت، پروردگارا ما را از چنگ او و از مکر او نجات ده و رهایی بخش. که توضیح این فقرات رو دیشب بازگو کردیم. امام در ادامه در آغاز این بخش از سخن فرمود اللهم اشحنه به عبادتنا ایاک و زین اوقاته به طاعتنا لک، اللهم اشحنه به عبادتنا ایاک. امام می فهم بار الله با عبادتت، با عبادت کردن ما تو را، این ماه را برای ما سرشار و مولف کن و زینت کن اوقات این ماه را برای ما به طاعتی که ما برای تو عمل می کنیم و ابراز می کنیم. در حقیقت وجود مبارک امام با دو واژه و مفهوم به دو موضوع اشاره می کنند در این دو قسمی که اشاره کردم و در این دو قسمت از سخنانشون و دو جمله. ابتدا هم فرمودن اللهم اشحنه، شحنه از ماده شحن به معنای امتلاء، پری و سرشاری است. این واژه نیست برای نشان دادن فراگیری و پوری، کما اینکه این رو در قرآن هم می‌بینیم، فلفلک المشحون رو می‌بینیم، صفت واقع میشه در قرآن برای کشتی پر. فرمود پر کن برای ما، به عبادت ما پر کن این ماه را خدایا، سرشار باشد، مملو باشد از عبادت ما برای حضرتت. و باز فرمود و زین اوقاته، تزین آراستگی است و خدای آراسته کن اوقات این ماه را با طاعت ما برای حضرت تو. خب دو واژه رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید که امام به کار می‌گیرند، یکی کلمه عبادت است و دیگری طاعت. عبادت ایاک، تو را فقط خدایا، و به طاعت نالک و طاعت برای تو. واژه عبادت در حقیقت بندگی خداوند سبحان است. هر آنچه را که ابراز کننده و نشان دهنده بندگی انسان برای خداست، امور عبادی است. حال به لحاظ گفتار و به لحاظ رفتار نشان داده می شود هر گفتاری و هر عملی که اثبات کننده بندگی انسان در پیشگاه حضرت احدیت است. ممکن است این عبادات به نوعی عبادات تعریف شده و مشخص باشد. به اینها میگیم عبادت خاص، یعنی مانند نماز، روزه، حج. اما گاه ممکن است یه عباداتی باشد که در یک کلیشه و قالب خاصی ارائه نشده، بلکه اونها هم اموری است که اثبات کننده و نشان دهنده بندگی انسان در محضر حضرت جانان است. تمام اینها میشه عبادات و امور عبادی به اثبات کننده عبادت انسان، بندگی انسان، سرسپردگی در پیشگاه خداوند سبحان. اما کلمه طاعت فراتر از عبادت است. تا اینجا عبادت رو توضیح دادم، اما کلمه طاعت در حقیقت امتثال امر و نهی الهی و تحصیل رضای خداوندی است. اطاعت یعنی این که در حقیقت آدمی در پیان است که بایدها و نبایدهایی را که حضرت جانان برای آدمیان مطرح می کند به گوش جان بشنود، بپذیرد و عمل کند. یعنی امتثال اوامر و نواهی الهی و به دست آوردن رضایت حضرت جانان. این کلمه اطاعت و مفهوم اطاعت است که در حقیقت بسیار فراتر از عبادت یا در حقیقت میتوان گفت روح و جان و موتور تپنده عبادت اطاعت است. و بدون تردید باید بگوییم و بپذیریم که کلید واژه یا بفرمایید پسورد ورود به اون فضاهای لایتناهی قرب الهی دست نایافتنی است ابتداءً چیزی نیست جز اطاعت خداوند و طاعت الهی. این مقام طاعت است و مقوله طاعت است عزیزان که آدمی رو به پرشهایی میرساند و یه ارتقاها و اوجگیریهایی به وجود انسان میده. این اطیع الله و اطیع الرسول است، اطاعت از خداست و آنگاه اطاعت از پیامبر او که آدمی رو میرساند به اون افقهای بلند ترسیم شده از پیش برای انسان و مقامات و متصدری که فرزندان آدم امکان فوز و دستیابی به اون رو دارن در حقیقت. اما از مسیر و شاهراه طاعت میتوان به اون بلندای معرفت و حقیقت دست یافت. و بارها خدمت دوستان عزیز این گونه نقل سخنان رو از معصومین اشاره کردیم که عبدی اطعنی، بنده من اطاعت من کن تا تو را همانند خود کنم، یعنی صفات خودم رو بر تو ببارانم و تو خلیفه من باشی در میان موجودات و انسان. و در حقیقت به میزان طاعتی که انسان‌ها در پیشگاه خداوند دارن اوجگیری پیدا می‌کنن و به مقام قرب الهی نزدیک میشن. اگر انسانی به تمام معنا همه وجود او 100% به مقام طاعت الهی برسد، دیگه اون حجت کامل و خلیفه تام خداوند سبحان در میان هستی و در میان آفرینش و انسان‌ها خواهد بود، که مقام شامخ بلند انبیا و رسولان معظم و بزرگ الهی و اولیا خاص خداوند است، اون اوج و کمال چنین نکته. فرمود که اینجا اشاره به مقام اطاعت و عبادت رو، اما با این شکل امام فرمودن: اللهم اشحنه به عبادتنا ایاک، خدایا با عبادت کردن ما تو را این ماه رو پر کن برای ما و زینت کن این رو اوقات و وقتهای این ماه رو به طاعت ما. خب ملاحظه می فرمایید که با این کلمه عبادت و طاعت که توضیح دادم دو نکته رو امام می خوان. یکی پری، یعنی این که خدایا من به گونه‌ای باشد که بتوانم از تمام ظرفیت این ماه استفاده کنم. اون شهر سرشاری و پری رو که عرض کردم، زمانی خالی نماند، جایی خالی نماند در این ماه که من از دست داده باشم و مملو و سرشار از عبادت من و بندگی من در پیشگاه تو نباشد. و نکته بعدی، طاعت را عامل زینت می دانند امام و وقتهای من و زمان من در این ماه زینت شود به طاعت. همون گونه که عرض کردم، عامل زینت و عامل آراستگی عمر، وقت، زمان و وجود انسان چیزی نیست مگر اون طاعت الهی و رسیدن به مقام امتثال و فرمانبرداری از حضرت احدیت و تحصیل رضای خداوند از مسیر و جاده طاعت. خب پس بنابراین این دو مفهوم رو با این دو نکته امام اشاره کردن: اللهم اشحنه به عبادتنا ایاک و زین اوقاته به طاعتنا لک. در ادامه می فرمان و اعنا فی نهاره علی صیامه و اعنا، و خدایا اعانت کن، از ماده عون یاری دادن جامع و فراگیر، اعنا فی نهارهی علا سیامه. خدایا ما را یاری ده در روزهای این ماه علا سیامه، بر سیام و روزداری این ماه. خب بدیهی است که مهمترین نکته‌ای که در این ماه وجود دارد برای روزهای آن همین است که امام می‌فرمایند که بحث روزها و روزداری است، و خصوص زمانی که روزها روزهای سخت‌تر و طولانی‌تر و نیاز به استقامت و مقاومت بیشتری در این جهت خواهد. اعنا فی نهاره علی صیامه، خدایا ما را یاری کن، یاری بده به ما. خب این آنت عام است در همه جهت، به جسممون یاری کن، کمک بده ما را، توان و قوت بده به روح ما، توان و قوت بده در پذیرش امر تو، فرمان تو، عبادت و طاعت تو. و فی لیله علی الصلات، و خدایا در شب این ماه به ما یاری بده. بر چی؟ بر علی الصلاه، بر نماز و بر پاداری نماز. و تضرع الی، و تضرع و ابتهال و به اصطلاح کرنش عرض به خدمتون در پیشگاه تو، و به تعبیری اون زاری عاشقانه در پیشگاه تو. ول خشوع الک، و فروتنی کامل که از عمق جان مرمی خیزد، تسلیم درون جان و فروتنی برای تو. و ذلت بین یدک، ذله و تذلل، استقامت، اون حاجت قهری وجود و نیستی را در پیشگاه هستی خداوند ابراز کردن و اقرار کردن با کمال افتخار و با کمال عشق ورزی. و ذلت بین یدک، اونم در حضور تو، این حس حضور بین یدک. خب دقت بفرمایید، اینجا به نکته بسیار زیبای ما اشاره می‌کنند. بعد از این که از خداوند خواستند اون عبادت جامعه را و طاعت زینت یافته و زینت کننده این ماه رو، به شمه‌هایی از این عبادت و طاعت اشاره می‌کنند که در روز اون صیام است. اعنا فی نهاره علی صیامه، همین مقدار. اما توقع و انتظار امام از شب بیشتر است. و فی لیله علی الصلاه، خب یه شاخصی رو که برای شب مطرح می‌کنند صلات است. خب می‌دانیم و در میان همه نوافل بحث صلات اللیل، و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که خداوند به پیامبر میگوید در سوره مبارکه اسراء دستور به برخاستن شب، یا قم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، سوره مزمل برخاستن شب. خب این دیگه یکی از ویژگی های مهمی است که در اسلام توصیه میشه و از مظاهر بزرگ عبادت و طاعت خداوندان است که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. عباد الرحمن کسانی هستند که بخشهایی و پارههایی از شب رو به خفتن و قنودن در بستر نمی گذانند، بلکه اینها برمی خیزند و با خدای خیش سخن می گویند و به راز و نیاز می پردازند، که امام به اون فلسفه این کار با کلماتی که الان در ادامه فرمودند اشاره عمیق و دقیق دارند که توضیح می دن. اما اینکه به شب اشاره کردن امام و سهم شب رو بیشتر گفتن بدهید، چون شب فضای خلوت است، شب فضایی است که در اون ناز است و نیاز است و کرشمه است و کوشش است، و شب فضایی است که در اون دلربایی و دلبری است. در حقیقت با بیان ساده عرض می کنم، فضای شب فضایی است بین انسان و خداوند که فضای بسیار خاص و ویژه عارفانه، عاشقانه و دلپسندانه است که خداوند سبحان این رخصت را داده است. و ان ناشعت اللیل یعشد و بطعن و عقل و مقیلا، بدیهی است که حال و هوای شب قابل مقایسه با حال و هوای روز برای انسانی که میخواد مستفیض و مست فیض از محضر جانان باشد مسلم نیست. شب چیزی است و روز چیز دیگری است. خداوند روز رو برای تلاش و کوشش و امثال این قرار داده است، اما شب رو، بخشی از اون رو قرار داده است برای اینکه انسان ها بازگردند به محضر جانان، به تعبیر امام بین یدک، در حضور حضرت حق بیستند و بنشینند و بگویند و بشنوند حتی. اما فرمود و فی لیله علی الصلاه، بعد دقت بفرمایید، و تضرع الیک، اون تضرع زاری کامل، خشوع فروتنی و کرنش، و ذله ابطال و در نیستی کوفتن تا هست شدن، و ذلت بین یدک. این سه جمله ای که امام می فرماند در حقیقت عزیزان و اصرار ورزی به این تعابیر و واژگان حتی در قرآن، اینکه خداوند فرمود ود او ربکم تضرعا و خفیه، با تضرع و خفا بخوانید خداوند سبحان رو، و بقیه آداب و دستوراتی که در این جهت داده شده است. یه نکته بسیار مهم و یه راز جدی در اینها وجود دارد و اون این است که بدون تردید تا آدمی عزیزان از سر نفس برنخیزد و از خود عبور و گذار نکند، هیچ گامی به کوی حضرت جانان نمی گذارد. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری است. یعنی تا انسان از انانیت عبور و گذر نکند، هرگز به حقیقتی در پیشگاه خداوند سبحان پای نمی دهد و واصل نمی شود. و از مهمترین راه هایی که این رو نشان می ده این است که امام می فرماید این خلوت های شب و این حالات خوش شب و تضرع و ذلت و کرنش و خضوع در پیشگاه خداوند است که آدمی بت نفس رو می شکند و این امارت پوشالی دروغین انانیتش رو فرو می ریزد و تهی و افتاده و رها در پیشگاه خداوند سبحان تضرع می کند، خشوع می کند، ذلت می کند و بعد در نیستی کوف تا هست شد میشه به تعبیر جناب شیخ. و آدمی دیگه بعد از گذار از خود است که به کوی حق و خدا میرسد و نتیجه آن است که دیگه بعد این ذلت میشه مقدمه عزت، این تضرع و خشوع میشه مقدمه سربلندی بر آستان جانان، گر بالاخره سرتوان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان نهادن رو آدمی لمس میکند و تجربه میکند. فرمود و عنا فی نهارهی علی صیامهی و فی لیلهی علی الصلاه و التضرع الک و الخشوع لک و الذله بین یدک حتی لا یشهد نهاره علینا بغفلت ولا لیله بتفریط. خدایا به گونه‌ای باشد که لا یشهد نهاره علینا بغفلت، به گونه‌ای که روز رمضان بر ما هرگز شهادت به غفلت ندهد و شب او به تفرید. خب این هم نکته بسیار مهمی است که امام اشاره میکنن. میدانیم از ویژگی هایی که در عالم قیامت وجود دارد اینه که تمام تشریفات حقوقی در اون عالم به عمل میاد، یعنی داوری است و احکم الحاکمین، اغز ما انتقاز، خداوند قاضی و داور اون روز است. دقیقاً شرایط و آداب دادرسی دیده میشه، به تعبیر ما هیئت منصفه میان، کتاب قانون الهی هست و اونجاست که جیع بن نبیین وضع الکتاب و جیع بن نبیین میستن انبیاء الهی به عنوان هیئت منصفه و ناظر حاضرند برای داوری و دادرسی و شهود به صحنه میان. حالا در میان شهودی که به صحنه می آیند برای اعمال و رفتار ادمیان، شش طبقه شهود که از ذات حق آغاز می شود در انتها می رسد به اجزاء زمین و زمان، یعنی جزء زمان در قیامت از شهودی هستند که در عالم قیامت پا می گذارند برای حالات انسان و گله گله و بخش بخش زمین. وجب وجب زمین بر تمام اعمال و پای نهادن و رفتار آدمیان در قیامت شهادت می ده. بقاع عرض به تعبیر روایات و تمام اجزا و ابعاض زمان همه شاهد انسان در قیامت. بر اساس این پیشفرض و این نکته مسلم امام می فرمند به گونه ای باشد که لا یشهد نهاره علینا بغفلت، به گونه ای روزگار بر ما و زمان رمضان بگذرد که روز رمضان هرگز در قیامت شهادتی به غفلت ما ندهد. خب غفلت سهو یعتر الانسان من عدم التحفظ، وقتی انسان بی التفاتی و بی دقتی می کند و به خطا و اشتباه می رود میشه غفلت دیگه، که خدایا به گونه ای روز ما بگذرد که غافلانه نباشد، هوشیارانه و هوشمندانه بگذرد، به غفلت شهادت به غفلت ما ندهد. ولا لیله به تفریط، و فردای قیامت شبهای این ماه به تفریط ما شهادت ندهد. تفریط همون تقصیر به کوتاهی ها، به خفتن ها و به خوردن ها و به خوابیدن هایی که در اون هیچ توجه و هیچ حضوری نباشه متاسفانه، و نشان دهنده تفریط و کوتاهی و سستی و کسالت و تنبلی انسان باشد که این اوقات رو از دست میدهد. اللهم و جعلنا فی سائر الشهور و الایام کذالک ما امرتنا. خب اینجا نکته بسیار بسیار مهمی است. من ترجمه کنم، یه مقدمه بگم و استفاده کنم. اللهم و جعلنا، خدایا قرار بده فی سائر الشهور و الایام، خدایا آنچه را که گفتیم و خواندیم برای رمضان نمیخواهیم، برای ما قرار بده در بقیه ماه‌ها و ایام، مادامی که عمر ماست، تا زمانی که عمر ماست و ما رو چه و چه که اشاره میکنه. این نکته رو دقت بفرمایید عزیزان خانم هایان، این نکته بسیار مهمی است که عرض میکنم. در وادی دینداری و در مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان میتونیم دو قید رو خیلی مهم بدونیم، دو نکته اساسی رو. یک این که دینداری فائق است و مؤثر است و کاراست که تفقه و فهم ژرف در آن باشد، یعنی دینی که انسان بر اساس فهم و شناخت نداشته باشه. به همین خاطر یه لایه‌های سطحی از دین رو، یه ظواهری رو انسان می‌بیند، یه تظاهرات دینی دارد، اما به ژرف حقایق و تعالیم دین، معارف دین و حقایق دین و آداب دین و اخلاق دین آدمی سفر و گذر نکرده است. این بسیار دینه، همونطور که قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، گله میکند از یه جماعتی که یه ظواهری از دنیا فهمیدند، کسانی که به یه ظواهری از دین دست پیدا کردن و به عمق ژرفا تفقه پیدا نکردن. اونی که خداوند در قرآن تعبیر به کار میبره تفقه دیگه، همانی که در زبان معصوم وقتی میبینیم قوغاز الکمال کل الکمال. بارها این حدیث رو من خوندم که امام فرمودن، امام صادق علیه السلام، اگر من تمام کمالات رو جمع آوری کنم، اولین کمالی که امام مطرح میکنن التفقه فی الدین و صبر علی النوائب و تقدیر المعیشه. اولین کمال بزرگ که امام برای دوستانشون میخوان و توصیه به اون میکنن و آموزش اون میدن تفقه، دین متفقهانه، یعنی که دینی که با فهم و با سفر به ژرفا و اعماق حقایق و ویژگی ها و تعالیم و آموزه های آن باشه. توحید اون رو عمیق بدانیم در حوزه باورها با ژرفا و فهم، نسبت به احکام، نماز، روزه، غیره، آداب، اخلاق، صبر، همه ویژگی های دین رو انسان فکورانه و عمیق فهم کند و با اعماق اون، یعنی باطن این حقایق رو، دل این حقایق رو بشکافد و بفهمد، به یه لایه های سوری و قالبی بسنده نکند. این نکته بسیار مهمی است و در حقیقت این که فرمود لا عبادته، عبادت نیست اون عبادتی که در اون تفکر نباشد، این عادت است. و بدون شک اون دینی که در اون تفکر و تفقه و ژرفا نباشد، اون دینی که خداوند میخواد نیست. اون دینداران به این مقام شامخ دین نمیرسن، لذا اثر اجتماعی دنیوی و اخروی این نوع دینداری هم در همون حده، یعنی در همون ظواهر و سطوح اولیه دین بیشتر نخواهد. خب من دیگه چون مایه تأسف بیشتر از این توضیح نمیدم. دومین ویژگی که وجود دارد و نکته ای که مهمه در باب به ثمر نشستن دین و دیانت، بحث فراگیری دین است، جامع الاطراف بودن دین و دیانت. یعنی چه؟ یعنی جامعیت در تمام حوزه های دین دین ورزی شود، جامعیت به لحاظ زمان و مکان و اجزا، سه کلمه، جامعیت به لحاظ اجزا دین، به لحاظ زمانها، به لحاظ مکانها. خب دین حوزه های مختلف داره دیگه، حوزه های فردی داره، اجتماعی داره، عبادی داره، اقتصادی، اخلاقی، که در این دعا ملاحظه فرمودید. دینداری دینداری است که در تمام این حوزه ها باشد، یعنی صرفا در حوزه عبادات نباشه که آدمیان مشتاق نمازی و روزه‌ای باشند، اما در حوزه مسائل اجتماعی فشل، فرومانده، دست شسته، در مسائل عبادی قوی، اما در مسائل مالی که رنگ و بوی دنیا پیدا می کند، اقتصادی پیدا می کند، با پسمانده، عقب نشینی کرده، دست ها پس کشیده و همینطور و همینطور. در مسائل اخلاقی خب می بینیم الان در دنیای امروز ما یه گروهی هستن که به بعد اخلاق در اصلا دین رو اخلاق می دانن، اما دیگه به مقررات و احکام و ویژگی ها و باورها گویا پشت کرده اند. عملا گروهی رو می بینیم که اینها به شدت متوجهن، بر بعد عقاید دینی اصرار دارن، به بخشهایی از اون، به قسمتهایی از فروع دین، مثلا تولی، تبری، به شدت و سختی میپردازن، اما در حوزه اخلاق خبری اثری نیست. در پاره از مسائل دیگر، مسائل اجتماعی، مسئولیت‌های اجتماعی هیچ خبری نیست و گویا اصلا اینها از بخش دین و اجزای دین نیستند. دینداری که جامعیت فراگیری ندارد، شیر بیال و دم اشکم که دید، این چنین شیر خدا هم نافرید است و کبودی زن و قزوینی، متاسفانه. پس این جامعیت به لحاظ اجزا خیلی مهمه، و حالا جامعیت به لحاظ زمان، یعنی ببینید دین موسمی نیست عزیزان، بندگی خداوند فصلی نیست، رمضان و شوال ندارد، رجب و شعبان نداره، بفرمایید جوانی و میان سالی و پیری نداره. به لحاظ زمان دین یه مقوله استمراری است، یعنی تمام اجزاء زمان رو باید بپوشاند که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که اون کمال و تمام در دین دست بدهد، که رضیت لکم الاسلام دینا باشد، که اونگاه دین مرضی خداوند باشد. اما دینی که بالاخره در ماه مبارک رمضان هست، خب این رو میبینیم دیگه، بالاخره واقعا بهار دینداری در میان جوامع اسلامی ماه مبارک رمضان است. آمارها رو نگاه میکنیم، جرائم پایان رمضان به حداقل میرسد، آغاز رمضان به عرض به خدمتون ماکسیموم رسیده است، به اوج رسیده است، و در ماه مبارک رمضان مواجه میشید با دیندارانی که واقعا اموری رو خیلی رعایت میکنن، و گاهی هم شوخی میکنن به عزیزان، میگم بعضیا رو میبینید که میگه حیف که زبانم بسته است، روزه دارم، بلا جواب تو میدادم. خب یعنی اینه دیگه، بالاخره در این ماه مبارک این ملاحظاتی مراقبه هایی دارن. خب بالاخره اون کسانی که میرند حج، میاند از خانه خدا، نگاه میکنید چهره های نورانی، قلب های روشن، چه حال خوشی دارند. اما میگذرد یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال، اگر اون روز از خانه خدا برگشتن، ممکنه امروز احساس کنیم که از خدا برگشتند، اصلا جور دیگری میشن متاسفانه. نیست حالا احتمالا، من گمان میکنم، اما ممکنه چنین باشد. این تصور یعنی اون فراگیری زمانی در دین نیست. و حال این که عزیزان هیچ امکان نداره، نمیشود زمانی و وقتی بگذرد که سایه رحمت دین الهی و حقایق دین و آموزه های دین در اون زمان بر سر ما نباشد و ما فارغ و فاصله از دین زندگی کنیم. این نمیشه دیگه، اون سمردهی دین و به بار نشستگی یا اون زیر سوال میره. همینطور مکانها، نمیشه بگیم ما در یه مکانی، اگر ما مثلا در مشهد و رضا کنار قبر علی ابن موسر رضا هستیم، دینداری داریم. حالا اگر من مشهدی رفتم به یه جایی، احساس کردم یه سواحل هوایی بودم مثلا، فرد دیگه اونجا مثلا گمان کنیم که حالا ما نباید آداب دینی رو رعایت کنیم دیگه، حالا اینجا باید ولا تنسب لنقصی ان رقصی علا تنشیط ابناء زمانی، باید به ساز جماعت بزنیم و در این محیط این چه میشه. ان ارضی واسعه ایای فعبدون، خداوند فرمود تمام زمین یکسان محل عبادت خداست، تمام مکانها، تمام زمانها. دقت بفرمایید خدا به پیامبرش چه میگوید، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پیامبر عبودیت خدا و بندگی خدا کن تا یقین تو را بیاید. این یقین یعنی چه؟ کاملا روشن است، یقین یعنی مرگ، تا زمان مرگت. کمون که دوزخیان وقتی به جهنم میرن میگن که ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، حتی یأتینا الیقین، تا زمانی که مرگ آمد و آمدیم اینجا. توجه بفرمایید، پس زمان عبادت تا مرگ است، مکان عبادت تمام زمین است، اجزاء دینداری تمام بخش های دین است. اگر این دو قید اومد، ژرف بودن و تفقه در دین و فراگیری و جامعیت، این دیگه اون دینی است که رضیت لکم الاسلام دینا، دین مقبول الهی، این دین است عزیزان که دینداران آن حجج الهی هستند، حجت های الهی هستند. این دینداری است که چهره زیبا و آن مبهوت میکند انسان رو، و واقعا تمام خوشی ها و حیات طیبه در چنین دینداری تجلی پیدا میکند و خودنمایی میکند. حالا امام این رو میفرمایند، نکته ایست که من بارها از آغاز این دعا عرض کردم که اگر امام جمله رو میفرمان، مطالبی رو در مورد ماه در میفرمان، این انحصار به این ماه نداره، چون شاهراه رسیدن به لعلکم تتقون از صیام و روزه‌داری و ماه رمضان چون این چیزی مراد است. امام این همین نکته رو میفرمان که و اللهم وجعلنا بار الله قرار بده فی سایر الشهور، اینهایی که گفتیم در بقیه ماه ها هم برای ما باشد،
ول ایام و بقیه روزگاران کذالک، این چنین، همچنین که گفتیم با این عبادت، با این طاعت، با این روز، با این شب، با این گریز از غفلت و تفرید، ما امرتنا، تا زمانی که به ما عمر دادی و به ما زندگی دادی خدایا، این حال خوش رو و این خصوصیات و این مسیر طاعت و عبادت رو برای ما هموار کن و ما را اعنا، یاری بده و کمک کن در این جهت. خب در ادامه می فهمد و جعلنا من عبادک الصالحین، و خدایا ما را قرار بده از بندگان صالحت، اونها که به صلاحیت رسیدند. الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون، کسانی که وارثان فردوسند و در فردوس جاودانند. امام در این قسمت وام ستانی از سوره مبارکه مؤمنون می فرمایند. در سوره مبارکه مؤمنون مشاهده می کنید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، ادامه میداد ادامه میداد از پروردگار این ویژگی های مؤمنان 7-8 ویژگی گفته میشه، بعد در پایان اولئک هم الوارثون، این مؤمنان وارثانند. چه چیزی رو به ارث میبرند؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، که امام اینجا الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون اقتباس میکنن این مقدار از آیه شریفه رو، در اینجا جاسازی در کلامشون میکنن. الذین یرثون الفردوس، آنها که به میراث میبرن فردوس رو. خب کلمه فردوس میدونیم از واژگان غیر عربی قرآن کریم است و به احتمال زیاد یه واژه پارسی است، مانند بعض از واژگان پارسی، مانند سجیل یا مانند تنور که در قرآن به کار برده شده است، مانند استبرق، این هم واژه پارسی است و در حقیقت همان پردیس پارسیان است، که چنین ویژگی و واژه با فخامت زیبایی در کلام عرب نیست، لذا خداوند از این زبان استفاده می کند و این اسم رو در قرآن میارد و مطرح می کند و بعد این در زبانهای دیگه هم امروز به شکل پارادایز به کار برده میشه. فردوس، پردیس، پارادایز، زیباترین و عالیترین وجهه بهشت جاودان و خلدبرین میشه فردوس، بهترین تعبیر و بالاترین سطح تعبیر. اونجا فرمود مؤمنان کسانی هم که یرسون الفردوس هم فیها خالدون. حالا این که به میراث میبرند در تفسیر سوره مبارکه مؤمنون مفصل گفتم، فقط همین مقدار عرض میکنم که وقتی که کسی خول مهنئن یه چیزی رو به انسان میدن که خیلی گوارای برای انسان و آدمی برای به دست آوردن اون مشقت چندانی نبرده است، اورثه، اینو گویا به ارث برده است. پس ارث یه امر گوارای دلنشینی است که آدمی چندان رنجی برای رسیدن به اون نبرده است. این یه معنی. دومین ویژگی اینه که خب ارث یه چیزی است که شاید از دیگران به ما منتقل میشه، انتقال الغنه منتقل میشه. و در مورد بهش این چنین است در حقیقت، یعنی نکته اول این که عظمت، بزرگی و فخامت و وسعت و ارزشمندی بهش در حدی است که هرگز اعمال ما نمیتواند مقابله با اون بکند. یعنی ما یه عمری رو هم که به طاعت الهی بگذرانیم، اما آنچه را که خداوند میدهد لدینا مزید، فلا تعلم نفسون، هیچ کسی نمیدونه، ما اخفی لهم من قرة اعین، که خداوند چی آماده کرده است. یعنی عمق کار خیلی فراتر از این حرف هاست. لذا ارث است واقعا بهشت. وقتی انسان ها مواجه میشن متحیرانه میمانند که آیا پاسخ اعمال ما این بود که با این عظمت و زیبایی با ما مواجه میشه. این نکته اول. نکته دوم، بله این رو در روایت نبوی هم داریم، در روایات داریم، مرحوم آخوند ملا محسن فیض در صافی نقل می کند، پیش از ایشان دیگران روایت رو نقل کردن، هم در منابع شیعی هم در منابع اهل سنت داریم که پیامبر فرمودن که هیچ کدام از شما نیست الا این که برای او خداوند خانه‌ای در بهش و خانه‌ای در جهنم آماده کرده است. بسم الله، دو جا برای شما مهیاست. بعد در این شرایط زندگی شما میرید به گونه زندگی می کنید که صاف وارد منزل بهشتیتون می شید یا مستقیم به منزل جهنمی می روید. حالا اگر کسی در دنیا به گونه ای زیست کرد که مستحق منزلگاه بهشتی خود شد، اون خانه جهنمیشو خدا میدهد به ارث به اهل دوزخ. و اگر کسی به سوی دوزخ رفت، اون خانه بهشتی اون رو خداوند میده به اهل بهشت به میراث. لذا تعبیر ارث در اینجا به کار برده میشه. این هم تعبیر شگفتانه است از نبی مکرم که در روایات داریم. خب اینجا فرمود الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون. اما دقت بفرمایید، امام یه تصرفی کردن، فرمود وجعلنا من عبادک المؤمنین، نه وجعلنا من عبادک الصالحین به جای مؤمنین فرمودن. چرا امام این تغییر رو ایجاد میکنن؟ اولا اینکه صلاحیت نقطه مقابل چیز فساد است. صلاح شایستگی است که در فکر و عمل، در رفتار، در وجود انسان دست میده و در حقیقت ثمره خارجی و انتهایی ایمان صلاحیته. یعنی ایمان آدمی رو به صلاح میرساند. امام به نتیجه ایمان اشاره میکنن که صلاحیت است و لذا صالحین رو به جای مؤمنین مطرح میکنن و به قید مطلق همه این صلاحیت، یعنی صلاحیت در جسم، صلاحیت در جان، صلاحیت درون، صلاحیت برون، صلاحیت در اندیشه، صلاحیت در عمل و صلاحیت فردی، اجتماعی، اخلاقی، حکمی، تمام ابعاد وجود رو در بر میگیرن. و عرض کنم خدمت عزیزان، این مقام مقام عجیبی است. این مقام است، این همان است که بزرگانی مانند ابراهیم، بزرگان الهی از خداوند طلب میکنن و الحقنی به صالحین. یوسف ها میگن خدا ما رو توی صالحین قرار بده. و این بالاتری ما. و در این شب پایانی بگم به دوستان عزیز که این رو گاهی اشاره کردم که وقتی پیامبر مکرم اسلام رفت که ای سالار بیت الحرام، خطاب اومد که بیا ادنو یا احمد. پیامبر رسید، بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام. و دیگه جبرئیل گفت اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. آن پیامبر داره میره. وقتی که رسید، خطاب از محضر جانان به وجود مبارک پیامبر اسلام که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، سلام الهی متوجه حبیب و وجود نازنین پیامبر شده است. اینجا دیگه سلام دادن نیست، محقق شدن سلام در وجود پیامبر است و تمام وجود پیامبر مطلع الفجر سلام الهی شد. پیامبر اونجا بود که تفاوت خودشون رو با دیگران نشان دادن که چرا ختم المرسلین و رحمت للعالمین است. تقاضا کرد که خدای اگر ممکن است این سلام برای من تنها نباشد. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. پیامبر سلام بر خودش و بر کی خواست؟ بر بندگان صالح الهی. خطاب رسید از سوی حضرت جانان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این شد سر راز سه سلام پایانی نماز مسلمانان تا ابدیت ابد که برای همیشه بر صالحان در طول تاریخ ما سلام و درود می‌فرستیم از سوی خداوند. پس این مقام صلاحیت مقام عجیبی است. فرمود وجعلنا من عبادک الصالحین، ما رو قرار بده از بندگان صالحت، الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون، که میرسن به اون بالاترین مقام فردوس خلد برین و در اون جاودان میمانن. در ادامه باز وام میگیرند از میانه های سوره مبارکه مؤمنون دوباره امام و بخشایی رو مطرح میکنن که آیات همان سوره است، آیات 50 خورده به بعد. والذین یؤتون ما آتوا، اینها کسانی یعنی این مؤمنون و این صالحین، این صالحین به تعبیر امام که خداوند در اونجا میفهمد یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله. اینها آتو، اتیان و ایتا، آنچه را که باید بپردازند میپردازند، آنچه را که باید بیاورند میآورند، یعنی انجام بدن انجام میدن. که با همین شیوه پیامبر فرمودن یفعلون ما فعلو، آنچه را که باید انجام بدن انجام میدن. خب دقت بفرمایید، خیلی مهمه این ویژگی صالحان که امام میخوان ما هم از این سلک هدف گذاری میکنن، این ماه رو، این عمر رو به صلاحیت رسیدن. اون قایت صلاحیت میدونه امام سجاد و اون قایت القصوا و نهایت اعمال رو. این صالحین کسانی هستند که یعتون ما آتو، یعنی چه؟ یعنی به تمام وظایفشون عمل میکنند. اما در این حال و قلوبهم وجله، اما قلبهای دلواپسی دارند، اما جانهای نگرانی دارند. وجل اون استراب شیرین درونی است، اون استراب خوشی است که از نگرانی‌های خائفانه دنیوی بر نمی‌خیزد. اون حالت بیقراری جان که منتظر است که شد نشد، یه چنین حالتی، اون اشفاق درونی. والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، قبل از این آیات فرموده است در سوره مبارکه مؤمنون، بعد اینها رو توضیح میده. خب این چه حالی است؟ این خیلی مهمه دیگه. اینجا قوغاست عزیزان، در سخنان امیرالمؤمنین یه روایتی رو خوندم خدمت دوستان عزیز در شب اول شعبان. امام در حال و روز اون بندگان صالح و موفق الهی می‌فرماید امیرالمؤمنین، اینها کسانی هستند که لا یستکثرون الکثیر ولا یرضون بالقلیل. اینا هرگز کارهایی که انجام میدن ممکنه بسیار هم باشه، هرگز بسیار نمیدانند و هیچگاه راضی به کار کم نیستند. همین دو قید رو دقت بفرمایید، اینو به لحاظ مدیریتی نگاه کنید، این رو به لحاظ فردی نگاه کنید، به لحاظ سازمانی نگاه کنید، به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، سیاسی. انسان‌هایی که در جامعه چندان کار زیادی انجام نمیدند، اما صدای اونها، تمطراق اونها، تبلیغات اونها، انسان احساس میکند که عرش رو به فرش آوردند، یعنی یک کم رو چنان گسترده و زیاد نشان میدن و در قبال اون انتظار و توقعاتی از دیگران دارن که وای وای دیگه قریب اینها گوش فرشتگان رو کر میکنن. دنیای ما همین دنیاست دیگه، که بر اساس تبلیغات این گونه انسان ها یه ارزش کوچک، یه زیبایی کوچک، یه هنر کوچک رو چنان در بوق رسانه‌ای و مدیا پخشش میکنن که دیگه تمام انسان ها تسلیم میشن دیگه، از همین طریق میپذیرن دیگه، فالوور میشن دیگه، میان دنبال کار رو میگیرند و میبینید که دارن چه میکنن. بندگان شایسته الهی کسانن که کار بسیار میکنن، هنر بسیار دارند، حقیقت بسیار میدانند، اما هیچ میدانند، یعنی زیاد خودشون رو کم میشمارند و به کم هم هرگز راضی نیستند. چه مفهوم زیبایی در دل این وجود داره که خدا در سوره مبارکه مؤمنون در حال و هوای مؤمنان و بندگان خائف و شایسته و صالح خودش مطرح میکند، که امام اینجا تضمین میکنند، اقتباس میکنند و مطرح میفرمایند. فرمود اینها کسانی هستند که والذین یؤتون ما آتوا، درست کارشون رو انجام میدن، تمام کامل، اما منتظر نیستن که اینها چه اتفاقی میفتد، بلکه دلنگرانن و قلوبهم وجله، آیا پسندید یار یا نپسندید، پذیرفتیم کم ما را کرم او یا نپذیرفت. و قلوبهم وجله، خیلی دلنشین است، خیلی زیباست چنین شخصیتی که امام از خداوند میخواهند و توصیف میکنند و هدف گذاری میکنند، نشان میدند به همه. نکته خردتر این معنا، یعنی فروتر از این معنا، والذین یؤتون ما آتوا، اون چیزی که باید پرداخت کنند در راه خدا پرداخت میکنند، اتیان نه ایتا، پرداخت میکنند، اما با قلوبهم وجله نمیدانند این خدمات مالی که انجام دادن آیا چیزی هست، اصلا عددی هست، اون اصطلاحی که در زبان پارسی به کار میبردیم که نه خود در آش انداختن، نمیدانی نه خودشون تو این آش اصلا چیزی هست یا نه، آیا ارزش و جایگاهی داره این پرداخت اونها در راه خداوند، یا اصلا چیزی نیست در اقیانوس اقیانوس اعمال و رفتار شایسته صالحان. و قلوبهم وجله، فرمود انهم الی ربهم راجعون، اینها کسانی هستند که رجوع به سوی پروردگارشون دارند و حرکت به سوی خدا میکنند. امام ادامه میدن و باز از کریمه مبارکه سوره شریفه مؤمنون وام میگیرن. و من الذین، این من رو امام اینجا میارن، در خود آیه نیست، اونها اولائکه، قرآن میگه اولائکه یسارعون فی الخیرات، امام فهمد من الذین یسارعون فی الخیرات، این من بیانیه است، اون صالحان که چنین رفتاری میکنن کسانی هستند اینها که یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. این هم عجیبه، باز این وصفی که امام برای صالحان مطرح میکنن و برای همه عمر از خداوند این رو میخوان، این روش زندگی رو طلب میکنن. بگم برمیگردم، الذین یسارعون فی الخیرات، یسارعون مسارعه است و مبالغه رو میرسونه، سرعت، اون شتاب در امر خیر، دیشب اشاره کردم بالاخره اهل دنیا رو که عزیزان میبینیم سرعت دارن، مسابقه دارن با هم، اما مسابقه برای به دست آوردن منافع دنیوی است، سود بیشتر، مقبون کردن یکدیگر، از دست هم برون کشیدن، به در آوردن. اینا تنازم میکنن، تخاصم میکنن، مسابقه میدن برای اینکه این میز رو زودتر از اون دیگری به دست بیارد، این منصب رو به دست بیاره، این مال رو به دست بیارد، این ثروت رو، این شهوت رو عذرخواهی میکنن، این مسائل جنسی رو. این مسابقه اهل دنیا اینه، با هم در این مسائل است، در کامروا شدن در این مقولات است. اما اونها که به حقیقت خلقت و آفرینش دست پیدا کردند و انسان شدند عزیزان و معدب به آداب الهی، کسانی هم که یسارعون فلخیرات، اینا هم مسارعه دارند اما فلخیرات، اینها در امور خیر، در رفتارهای خیر شتابانند، به شتاب مسابقه گونه، مسارعه گونه که دیشب اشاره میکردیم، دنیا مزمار، مزمار هست دبانیست، میدان هست دبانیست، آروم ندارند اینها، اینها سلانه سلانه حرکت نمی کنند. اینها به تمام معنا از همه زمان، از همه مکان، از همه ظرفیت میتونن وقت تنگ است و اعمال بسیار، لذا از جزء عمر و زندگی سعی میکنن در اکثر استفاده را از حداقل زمان و ظرفیت ها ببرند. میشه من الذین یسارعون فالخیرات، اینها شتابان. بعد فرمود و هم لها سابقون، و اینها برای هر خیری پیشتازند و پیشگامانند، و این هم نکته مهمی است که این حس رو انسان داشته باشه، حس جلوداری، حس سبقت و حس این که بالاخره اون رمان رو اون ببرد، این که انسان پیشگام و جلودار و پیشکسوت در امر خیر باشد، دیگران به او اقتدا کنند در کار خیر. هم لها سابقون، از سابقون، از سابقون اولاکل مقربون باشد. برگردیم، امام فرمودن وجعلنا من عبادك الصالحين، خدایا دیگه تو این ماه، بقیه ایام، بقیه اویات، مادامی که عمر داریم ما رو از بندگان صالح خودت قرار ده، صلاحیتی بیا در عقاید ما، یه صلاحیتی در رفتار ما، در مسائل زندگی ما، خانوادگی ما، مالی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، در همه ابعاد، درون برون، جسم، جان. وجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس، که پایانمون هم مشخص باشد که فردوس برین و جاودانگی و ابدیت است. البته لازمی این صلاحیت خدایا اینه که ما از کسانی باشیم که یعتون ما آتو، حرف نزنند، عمل کنند، اهل فعل باشند، اهل کار باشند، هر آنچه را که باید عمل کنند عمل کنند، اما در این حال نه غروری، نه عجبی و نه کبری در وجودشون میاد، بلکه دلنگرانند، دلواسه دارند که آیا پذیرفت یا نپذیرفت، مقبول افتاد یا مقبول بارگاه نیفتاد. و قلوبهم وجله، نتیجه این میشه که هیچ وقت نمی‌ایستند، نتیجه این میشه که یسارعون فی الخیرات، کسانی هستند که همیشه سرعت دارند، همیشه سعی دارند، کوشش دارند، تلاش دارند و بسنده به کم نمی‌کنند. و هم لها سابقون، پیشتازند در مسائل خیر، پیشتازند در ارتقاء نفس، در تهذیب نفس، در رشد، در کمالات درونی خودشون، و هیچگاه سیر نمیشن، اینها بسندگی ندارن، همیشه اون ضعف الله بهی کل غدات عتشی، همیشه عتش دارن در حرکت و شتاب، و احساس میکنن همیشه وقت کم دارن، احساس میکنن همیشه باید اون جلودار باشند و زمان بهترین استفاده ها رو ببرند و کاملا التفات به این نکته دارن. بسیار خوب، دیگه به بند پایانی دعا شریف امام رسیدیم که امام پایان دعا رو با درود و تحیت بر وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به پایان میبرند. خب بدیهیست هم که دیگه پایان دعا باید با نام پیامبر باشد که تضمینی و یه ضمانتی برای پذیرش آنچه گفته شد باشد از زبان سید الساجدین. اللهم صل علی محمد و آله، خدایا بر پیامبرت و بر آل او و خاندان او درود فرست. اما دقت بفرمایید این درود و تحیت رو چگونه میگویند امام؟ فی کل وقتن، پروردگارا این صلات و درود پیامبرت در همه زمانها باشد، فی کل وقت، و کل اوانن، اوان یعنی هین و روزگاران، و در همه ی روزگاران باشد، در هر وقت و عصری. و علا کل حالن، و در همه ی حال و احوالات. و علا کل حالن. خب ببینید، در حقیقت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، میبینیم که خداوند سبحان در قرآن میگه که خدا و فرشتگان او یصلون. یصلون فعل مضارع است، دوام، استمرار و پایداری رو میرساند، یعنی آن به آن خدا و فرشتگان او در حال درود و تحیت. همین رو امام میخوان از خداوند سبحان که ما همچنین حال و وضعی رو داشته باشیم و بپیوندیم به این. خیلی یه وقتهای دیرها گفته بودم که در اون مثنوی بلند که خالق که کریم ذوالجلال است، خود ذات کریم ذونواله است، همراه ملائک و رعیت، گویان دمادم تحیت، همراه ملائک و رعیت، گویان دمادم تحیت، محتاج عطای کویت یار، انصاری مذنب خطاکار. این اون مثنوی بلند نبوی است که در شاید فزونتر از 35 سال قبل گفته شد. فرمود که اللهم صل علی محمد و آل محمد، فی کل وقت و کل اوان، در همه اوقات و در تمام روزگاران، و علی کل حال، و در تمام حال و احوال. حالا ما صلیت علی من صلیت علی، مادامی که خدایا تو درود میفرستی بر هر کسی که شایسته درود است، در تمام زمانها، در تمام مکانها، در تمام حالات بر پیامبرت درود فرست. و از آف ذالک کله، و از آف، از آف جمع ضعف، ضعف یعنی مثل، یه چیزی اینجاست مثلش میذاری اینجا میشه ضعف، این از آف میشه امثال و فراوانی و بسیاری. و از آف ذالک کله، و خدایا به مقداری که بر هر کسی در هر زمان و در هر موقعیتی درود میفرستی بر پیامبرت درود فرست، و مثل آن فزونتر بر پیامبرت، یعنی به تمام مقدار صلات و تحیتی که از ازل تا ابد بر هر کسی از توی تو فرستاده شده است بر پیامبرت بفرست، و برابر با آن چندان بالاضعاف التی، به فزونی هایی که لا یحصی ها غیرک، که هیچ کسی نمیتواند احصا کند، بشمارد و آمار اون رو بداند جز خودت خدایا. و این چه من میگویم، این نه این که من سخن گزاف گفته باشم، انک فعال لما تورید، خدایا تو هر آن چرا که اراده کنی به جا آورنده ی آن به تمام قوت و قدرت هستی. خب ببینید، امام با دعا و درود و تحیات بر پیامبر به پایان رساندن. اما جنس و جور این صلوات فرق داشت، چیز دیگری بود. صلواتی که مستمرن در تمام زمانها باشد، در تمام مکانها و حالات باشد، صلواتی که به مقدار درود و تحیت حضرت پروردگار بر تمام وجود و هستی و تمام موجودات و بندگانش در تمام ادوار و ازمان باشد، اما و چند برابر آن به مضاعف بر پیامبر. چی رو از این میفهمیم عزیزان؟ یعنی در منظر امام سجاد و معرفی که از پیامبر اینجا در پایان دعا و خاندان پیامبر به عمل میارن، یعنی که ظرفیت رسول خدا و خاندان او در پذیرش صلات و درود و رحمت الهی ظرفیتی است با چنین گستردگی. پیامبری که به مقام جمع الجمعی در وجود رسیده است، پیامبری که مظهر اتم جمال و جلال الهی در آفرینش است، پیامبری که جلوه پایانی آیات و انوار خداوند در عرصات خلقت و آفرینش است، چون این جایگاهی رو دارد. اینه که می فهمیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی چه؟ این جان پیامبر است که وسعتی به پهنای همه درود و تحییت الهی در تمام ادوار تاریخ بشری دارد، و با چنین دعا و صلات و تحییتی امام دعا شریف 44 رو به پایان میرساند. خب دعا به پایان رسید و من بسیار خرسندم که خداوند توفیق این عنایت رو فرمود و این توفیق رو داد که برای 28 سال در این ایام سخن بگوییم و در چنین شبی کلام رو به پایان برسانیم و الحمدلله که این توفیق باز امسال هم نصیب من و دوستان من شد و رفقا و شفیقی که بتوانیم خدمت دوستان بگوییم و بنشینیم و بهرمند و برخوردار باشیم و خدای را بسیار شاکریم که این دعای شریف امام و با این پایان عجیب و سنگین و دلنشین گفته شد در ماه شعبان که شهر و نبی یک ماه پیامبر است، سید رسولک و آقای رسولان الهی است. الحمدلله رب العالمین. خب من با توجه به اینکه امشب شب ولادت وجود مبارک سید ساجدین است، پیرامون شخصیت وجود مبارک امام سجاد هم نکاتی رو خدمت عزیزان، ولو اینکه ما ریزخار خانه ایشان بودیم در تمام این شبها در صحیفه کامله سجادیه، چند نکته رو اشاره کنم و اونگاه هم از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود و دست به سوی خداوند برداریم، که شب شب عجیبی است. من ابتداعا این سخن رو که شاید گمان میکنم بعضی از دوستان نشنیده باشید این روایت رو از پیامبر، مایلم ابتداعا بخونم، بعد چند نکته از ویژگی های شخصیتی امام مطرح میکنم. جابر ابن عبدالله انصاری آشناست، دیگه از صحابی ارزشمند و با فضیلت پیامبر، کنت و جالسن عند رسول الله، من در محضر پیامبر نشسته بودم، و الحسین فی هجره، حسین ابن علی در دامن پیامبر بود، و هو یدائبه، و پیامبر با حسین بازی میکردن در دامنشون. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، به من فرمودن یا جابر، یا جابر و یولد له مولودون، بدون از این فرزند من فرزندی به دنیا می آید از این حسین، اسمه علی، نام او علی است، اذا کان یوم القیامه، هنگامی که فردای قیامت می شود، نادا منادن، منادی الهی ندا می دهد، لیقم سید العابدین فیقوم ولده، در فردای قیامت منادی حق ادا می دهد که سید العابدین برخیزد، اونگاه این فرزند حسین من که نام او علی است، علی ابن الحسین است، به صحنه قیامت می آید. ثم یولد له ولدون، اونگاه برای اون علی ابن الحسین فرزندی به دنیا می آید که اسمه محمد، نام او محمد است. فإن ادرکته یا جابر فقرأه من السلام، اگر به فر محمد ابن علی ابن الحسین رسیدی، سلام من پیامبر رو به او برسان، که مراد امام باقر علیه السلام و علیه السلام. اما ملازم فرمودید که پیامبر به وجود نازنین امام سجاد خودشون چه لقبی رو دادن؟ سید العابدین، این دیگه آقای عبادت کنندگان با عابدان و پرستش کنندگان حضرت حق رو به این بزرگوار پیامبر این دعا رو با اخبار از عالم قیامت بازگو فرمودن. خب ما نوعا علم امام رو که دیدیم دیگه میدونیم، ما این شبها بالاخره در یه حد متوسطی من خدمت دوستان مطالب امام رو شرح میکردم، که اگر میخواستیم بیشتر و فزونتر بپردازیم قطعا یک دهان خواهم به پهنای فلک. اما این علم زیبایی اون این است که در کنار چیست، یعنی چه چیزی علم رو زینت میکند در معارف دینی ما؟ حلم، زینت علم حلم است. ان لئیما استقبله، یه لئیمی پستی مواجه شد با امام، به سب و شتم، دیگه اینها کسانی بودند که تربیت شدگان شام بودند و خوارج و امثال اونها، سب و شتم و ناسزای به امام گفت، بلا سبب، بدون هیچ دلیلی. فقابله الامام باللطف، امام سجاد با محبت برخورد کردند و گفتند، قائلا له، یا فتا، یه جوانی بود، ان بین ایدینا عقبتا کعودا، پیش روی گردنی بسیار سختی رو داریم، فان جست منها فلا ابالی به ما تقول، اگر من اهل اونها باشم که بگذرم از اون، فلقت عمل عقبه و ما ادراک عمل عقبه، از اون عقبه های قیامت گذر کنم، باکی ندارم از اون چطور من گفتی، و این اتحیر و فیها، اگر من متحیر باشم و بمانم و اهل اون نباشم که گذار کنم، فانا شر من ما تقول، من از هران چه تو گفتی پایین تر و فرودترم. سکوت محض همگان رو گرفت و خود اون جوان سر به زیر پاسخی برای امام نداشت. خرج من المسجد، از مسجد برون آمد امام. فسبه رجلون، یک کسی از همینا اومد و اینها دیگه عقده های دلشون خالی میکردن بنابر جهاتی و ناسزایی به امام. فاسرع الیه الناس للانتقام، یاران امام اومدن که گریبانش بگیرن. فنهاهم علیه السلام، نهشون کردن. اقبل علیه قائلا، رو کردن و فرمودن ما ستره الله عنک اکثر، چیزهایی که خدا پوشیده است بر تو از ما فزونتر است. الکه حاجتون نوعینو که علیها، آیا خواسته ای داری که یاری تو بکنیم؟ خجل الرجل و بد اندل ارزقت ساخت به، خجالت زده و شرمنده آرزو میکرد زمین دهان باز کند. فرو رود ولما نظر الیه الامام اشفق علیه، امام حالش رو دیدن. فعلقا الیه خمیستن کانت علیه، عبایی چیزی که بردوش داشتن برداشتن بردوش او نفکندن. و امر لهو به الف درهم، دستور دادن 1000 درهم به اون بدن. و قد قلع به ذالکه به نفس رجل نزعت الاعتداء علی الناس به غیر لب، و این خوی دشمنی با دیگران رو بدون شناخت و بدون آگاهی از دل این فرد امام به این شیوه برون کشیدند. و اعاده الی طریق الحق و الرشاد، این رو به راه درست و صواب آوردند. نگاهی به امام کرد، راه رو کشید رفت، گفت انک من اولاد الانبیا، شهادت میدم که تو از سلسله و دودمان پیامبران و اولاد پیامبران هستی. خب این حلمه که اون علم امام رو آراسته می کند. خب ما تصورمون از وجود اون باره که امام زین العابدین سید و ساجدین با این حلم شاید پاره از رفتارهای شجاعانه نباشه مثلا، اما دقت کنید اون عزت نفس امام رو. خب ایشان فرزند کسیست که فرمود والله لا اعتینکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اغر لکم اقرار العبید، من دست ذلیلانه به دست شما نمیدم یزیدیان، و مانند گریز پایان بردگان گریز پا که از شما نمی گریزم، ایستاده محکم توفانگونه مقابل شما. حالا این رو دقت کنید، جمله امام سجاد رو، ما احب و انلی بزل نفسی همرت النوم، هرگز در قبال عزت نفس و عزت نفسم را به قیمت تمام شتران سرخموی روی زمین نخواهم فروخت. اگر ما با عزت نفسمون با کسی معامله میکنیم، همون سخن رو امام دارن به بیان دیگه. من کرامت علیه نفس و هانت علیه دنیا، فهمودن اگر کسی کرامت و عزت نفس پیدا کند تمام دنیا هم در پیش او خار و ناچیزن، تمام قدرتمندان و تمام موجودی دنیا. یه وقتی یکی از پسرعموهای امام اخذ منه بعض حقوقی به غیر حقه، بعضی از اموال امام رو گرفت و غصب کرد و نمیداد. و کان علیه السلام به مکه، حضرت اون زمان در مکه بودن. ولید فرماندار و والی مدینه الذی کان ملکن، قد حضر نه اون والی، ولید عرض به خدمتون در زمان خود حضرت، قد حضر موسم الحج، موسم حج رو عرض به خدمت ولید ابن عبدالملک، حضر موسم الحج، در موسم حج مکه بود. و فقیل له لو سألت الوید این یرد علیه که حقه، گفتن آقا اگه میشه شما از ولید بخواید که این سری حق شما رو میگیره بهتون میده. فقال لهم هاذه الکلمه الخالده، این جمله رو امام فرمودن، افی حرم الله عز و جل اسأل غیر الله عز و جل، آیا در حرم الهی از غیر خداوند طلب حاجت کنم؟ انی آنف و انا اسأل الدنیا من خالقها، من از خداوند اینجا چیزی نمیخوام، خودش رو میخوام. فکیف اسألها مخلوقا مثلی، چطور از یه مخلوقی مثل خودم تقاضا کنم که کاری برای من انجام بدهد و عزت نفسم رو زیر پا بگذارم؟ و اوج کار اونه که در بحث عرض کردم، چرا سید العابدین، چرا زین العابدین؟ چون دیگه مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم شده است، دیگه انانیت ها همه به کناری رفته است. خیلی زیباست، انهو اراده اراد السفر سافر مع قوم لا يعرفونه، این زیاد پیش اومد. امام با کسانی وقتی میخواستن مسافرتی جایی حجی برن، با کسانی میرفتن در یک گروهی که ناشناس باشن، از یه سرزمین جای دیگری که ایشان رو نشناسن. لیقوم به نفسهی به رعایت هم، بعد امام خدمت میکردن به اینها در طول سفر و خدمات هم. لا یخدمه احد منهم، کسی بهشان خدمت نمیکرد، ایشان به همه خدمت میکرد. سافر مرتن مع قوم لا يعرفونه، بارها این کار رو انجام میداد. در یکی از سفرها نظر الیه رجلون فعرفه، یکی از کسان شناخت اتفاقا حضرت رو، فصاحب القوم فریاد برآورد ویلکم اتعرفون هازا، میدونید این کیه که داره اینطور خدمت میکنه براتون، جامع لباستون بارتون برمیداره جا به جا میکنه؟ گفتن لا ندری، قال هازا علی ابن الحسین، گفتن این علی ابن الحسین است. اسرع القوم نحو الامام، شتافتند اومدن، جعلوا یقبلون یده و رجله خودشون رو انداختن به دست و پای حضرت، رافعین عقیلتهم قائلین، گفتن اتریدون ان تسلینا تسلینا نار جهنم، آقا ما میخوایم ما به جهنم بریم، من الذی حملک علی، چرا شما نگفتید اینطور عمل کردید؟ فعجابهم به صوت خافت رقیق النبرات، با اون صدای دلنشین و نازشون فهمدن کنت و قد سافرت و مع قوم یعرفوننی، گاهی با کسانی مسافرت میکردم که منو میشناختن، فاعتونی به رسول الله ما لا استحقو، به خاطر این که من فرزند رسول خدا هستم و فرزند سید و شهدا و امیر المؤمنین به من خیلی محبت میکردن که من استحقاق این محبت ها رو نداشتم، و اینی اخاف ان تؤتونی مثل ذالک، نگران این بودم که شما هم مثل اونها عمل کنید، لذا فسار کتمان و امری احب الی، لذا کتمان میکردم که این محبت ها رو به من نکنید و من به شما خدمت کنم و چنین کنم. هیچگاه از وجود و مبارکشون دیده نشد که راه رو باز کنن براشون و از طریق بگن، میگفتن هوا مشترکون بلیس لی ان انهی انها اهدن، من باقیه مردم یکسان و نمیخوام کسی برا من دور باش کور باش کند. و کان من تجردهی من هذه الظاهر انه اذا مر بشارع، بارها پیش میومد از یه مسیری رد میشدن، را ما یؤذ السائرین فیه، یه چیزی بود در مسیر کسی انداخته بود موجب زحمت برای رهگذران بود، من حجر او مدر نزل ان دابه، حضرت از اسب خودشون دابته به زین می اومدن، نها به ید الکریمه ان طریق، با دست مبارکشون اون مثلا هر چه بود مانع و زباله یا غیره بود از مسیر بر می داشتن و راه رو برای رهروان باز می کردن. آزاد و رها از تمام انانیت ها و تمام داشته ها و تمام معارف و حقایقی که در جان شریف او سرشار و از خاندانی است که الان درود و تحیات رو بر اینها ملاحظه فرموده که خارج از پرش ذهنی ماست، مقامات اون پیامبر و خاندان ایشان. خب امشب شب ولادت چنین بزرگ انسان والایی است که نرسیدیم به جایی از شناخت و معرفتشون، حقیقتا عرض می کنم از شناخت سخنشون، مکتبشون، فکرشون، سیرشون، و تأسف داریم، بنده تأسف دارم به شدت برای خودم و برای کسانی مثل خودم که ما اندر خم یک کوچه. خدایا امشب شب بسیار عزیزی است، شب جمعه اول ماه شعبان و شب مصادف با ولادت این انسان والا و این عبد صالح و حجت کامل و بالغه الهی و سید العابدین به تعبیر پیامبر، زین العابدین به تعبیر معصومین و این حجت کامل الهی، و همزمان با اتمام این ده شبی که عشق ورزی و ارادت ورزی کردیم و شب پایانی این دعای شریف، اون هم با این صلوات بر پیامبر که دلها رو امیدوار به استجابت دعا میکنه، من بسیار راجی هستم، امیدوارم امشب به دعای شما عزیزان و آمین شما عزیزان و هم نفسی شما بزرگواران و هم نفسی تمام بندگان خوب امشب در سطح جوامع و در میان انسان ها که متوجه و ملتفت این حالات هستند و دست برمیدارن به سوی حضرت جان، و عرض میکنم پروردگارا با آبروی سید زین العابدین و سید و ساجدین، با آبروی پدرانش، با آبروی پیامبرت، پروردگارا ما را اهل این مکتب و مرام و فکر و اندیشه قرار بده، پروردگارا ما را توفیق پیروی و شناخت و معرفت به این خاندان رو به ما عنایت بفرما و توفیق شناخت سیره اونها، زندگی در سایه رحمت اونها و پیروی و تبعیت از این بزرگواران رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین این ماه شعبان رو شعبان متفاوتی برای ما قرار بده و این رو ماه خیر و برکت و رشد و ارتقا و کمال و فضیلت و کسب رضای تو و اولیاءت برای ما انشاءالله قرار بده. همگان و عزیزان رو به خدا می سپارم و ملتمس دعا هستم و دعاگوی عزیزان در خلوت خودم خواهم بود. شما را به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله.